شب تو روزها روزها بی تو دارم بندر خود ماجرای روز شب پیش ماندم در حسرت بالا بلایی روز و شب روز و شب جان دهم از دوری دیر آشنایی روز و شب روز و شب هر سحر نام تو را با سوز دل سر داده ام تا اگر بر تو رسد از من صدایی روز و شب تا بیاوم شاید از تو تا بیاوم شاید از تو رد پایی رد پایی روز و شب روز و شب
خوشا شیراز.
اگه تو هم سفر باشی خوشا شیراز، واسه عشق بال و پر باشی خوشا شیراز.
خوشا فارس.
سلام ای فارس، سلام ای فارس، سلام ای فارس مهد مهربانی.
خوشا خوشا ایران ایران ایران.
خوشا به نام و نشان گذاشتن عشق تو از جهان گذاشتن
ایران ایران جان جان
جان ایران جانان ایران.
چهارمین رویداد ملی ایران جان فارس ایران 19 تا 25 مهر ماه 1404 پخش از شبکه های سراسری و استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. فارس، سرزمین دین، حماسه و هنر.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردید. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید از رادیو سلامت و خب البته ما هم اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم دوست داشتید روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه میتونید به 30102 پیامک بفرستید و اعلام آمادگی کنید. همکاران من با شما تماس میگیرن و در همین برنامه روایت شما رو میشنویم و تحلیلش رو از زبان کارشناسان این برنامه خواهیم شنید. امروز هم با ما همراه باشید با برنامه دیگه از نیمه دیگر من. لحظاتتون به مهر. خیلی متشکرم که امروز هم با ما همراه هستید. در محضر ارزشمنده خانم دکتر آذرتاش هستیم که قراره با هم یک روایت دیگه از شما عزیزان شنونده رو بشنویم و تحلیل کنیم با همراهی خانم دکتر آذرتاش. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر.
درود بر شما و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیمه دیگر من.
خیلی متشکرم از شما. اگه موافق باشید بریم اتاق مشاوره و بخش اول روایت امروز رو به اتفاق بشنویم.
اتاق مشاوره.
سلام، من متولد 1366 هم و از وقتی یادم میاد دنبال بیزینس و پیشرفت‌های شغلی و ارتقای سطح زندگیم بودم. از لحاظ جایگاه شغلی به جاهای خوبی رسیدم، ولی حس میکنم راه اشتباهی رو در پیش گرفتم و خیلی از زیبایی‌های زندگی رو فدای کار و جمع کردن سرمایه کردم. خانواده‌ام قبلاً خیلی اصرار داشتن ازدواج کنم و چند نفر رو هم پیشنهاد دادن، ولی من قبول نکردم چون حس میکردم ازدواج مانع پیشرفت و اهداف شغلی میشه. چند ماه خیلی از این روال زندگی که در پیش گرفتم پشیمونم. من به اهداف کاریم رسیدم، ولی مدت‌های سری چیزای حیاتی زندگی مثل عشق رو نادیده گرفتم. حالا تصمیم دارم ازدواج کنم و نمیدونم راه درستش چیه. دلم نمیخواد همسرم توسط خانوادم انتخاب بشه و دلم میخواد با عشق ازدواج کنم، نه از روی هوس. میترسم دیگه کسی رو نتونم پیدا کنم تو این سن. راستش من روش ارتباط برقرار کردن یا ابراز علاقه به خانم ها رو هم بلد نیستم. اعتماد به نفسم در مورد ابراز علاقه کمه. گاهی شده از ظاهر کسی خیلی خوشم اومده، ولی نمیدونستم چطور باید باهاش وارد ارتباط بشم که بتونم اخلاقش رو هم بشناسم. من خجالتی ام و شاید یکی از دلایل اینکه هیچ وقت تا حالا با کسی وارد رابطه نشدم همین باشه. بعضی وقتا این حس میاد سراغم که من از بقیه همسن و سالام خیلی جا موندم و خیلی برای ازدواجم دیگه شده. بدون تعارف بگم گاهی فکر میکنم موقعیت‌های ازدواجی که میتونستم تو 25 سالگی به دست بیارم رو الان در سن 34 سالگی هم نمیتونم پیدا کنم. یعنی حس میکنم رسماً بدبخت شدم. از لحاظ زندگی شخصی آدم بی‌عرضه‌ای نیستم و شغل و درآمد مناسبی دارم. ظاهر من بد نیست. نمیدونم باید از کجا شروع کنم و چی درسته چی اشتباه. فقط حس میکنم کل زندگیم رو مثل یک ربات زندگی کردم و زندگیمو به فنا دادم. ازتون میخوام راهنمایی کنید.
خب رفتیم اتاق مشاوره، بیایم در خدمت خانم دکتر هستیم، بشنویم تحلیل روایت امروز رو از زبان خانم دکتر آذرتاش، مشاور خانواده و استاد دانشگاه. خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. تشکر از شنونده عزیزمون که روایتشون رو برامون ارسال کردن. گاهی زندگی ما شبیه یه مسابقه دو ماراتونه، با نفس نفس زدن جلو میریم، مدال‌های زیادی میگیریم، اما وقتی به خط پایان میرسیم متوجه میشیم کسی رو که دوست داشتیم کنارمون باشه جا گذاشتیم. داستان این شنونده عزیزمون و خیلی از شنوندگان دیگه مثل همین دو ماراتونه، درگیر کار، موفقیت و پیشرفت مالی شدیم، اما در یک نقطه متوقف میشیم و میگیم پس زندگی من کجا؟ برای اینکه این روایت برامون بهتر جا بیفته اگه اجازه بدید از یک تمثیل استفاده میکنم.
بله.
تصور کنید که باغچه ای دارید، سالها همه انرژیتون رو صرف ساختن دیوارهای بلند دور باغ کردید تا ایمن باشه، اما هیچ دونه ای رو در خاک نپاشیدید. حالا که دیوارا محکمن وارد باغ میشید و میبینید ای داد ای داد باغ خالیه. اما اینو بگم که این به معنای پایان کار نیستش. باغ هنوز خاک داره. شما الان فرصت دارید برق بکارید و باغچتون رو سبز بکنید، حتی اگه دیرتر از دیگران شروع کرده باشید. حالا با هم اگه موافقید بریم سراغ تحلیل این روایت.
بله بفرمایید.
اول اینکه اولویت بندی شغلی در اوایل زندگی طبیعیه. بسیاری از افراد در دهه سوم زندگی این مسیر رو انتخاب میکنن. پژوهش‌ها نشون میده که افراد در میانه دهه چهارم زندگیشون دچار نوعی بازنگری در زندگی میشن. این احساس شما که چیزی تو زندگیم کمه نشونه یک بحران نیستش، بلکه نشونه ورود به مرحله‌ای از رشد روانی اجتماعیه که اریکسون اون رو صمیمیت در مقابل انزوا و بعد این مرحله زایندگی در مقابل رکود میتونه. و این احساسات این شنونده عزیزمون ناشی از طی مراحل مختلف رشد روانی اجتماعیش هستش. دومی مسئله، ترس از دیر شدن ازدواج بیشتر محصول مقایسه اجتماعیه تا واقعیت. مطالعات جدید در ایران نشون میده که الگوی ازدواج در حال تغییره و ازدواج در دهه چهارم زندگی به ویژه برای مردان نه تنها کاهش نیافته، بلکه متاسفانه افزایش یافته. لذا شما هم درگیر این موج تغییرات بودید و کمتر به فکر ازدواج بودید. مسئله سوم، اعتماد به نفس پایین در ابراز علاقه شما ریشه در کمالگرایی رابطه ای داره. شما چون دیر اقدام کردید میترسید که اشتباه کنید. اینم طبیعیه، اما میخوام بهتون بگم که با مهارت آموزی قابل اصلاحه. پژوهش های گاتمن و مارکمن نشون میده که مهارت های ارتباطی یاد گرفتنی هست و ربطی به سن ندارن. شما اگر هر سنی باشید میتونید اونها رو بیاموزید و در این زمینه نگرانی نداشته باشید.
بله بسیار همالی خانم دکتر، حتما در این خصوص باید بیشتر صحبت کنیم، چرا که همطور که شما اشاره فرمودید به لحاظ ساخت جمعیتی و از اون طرف تغییر تحولاتی که خب به وجود اومده اخیراً، خب میبینیم دیگه تو دهه چهارم هم دخترها هم پسرها، نمیتونیم فقط بگیم آقا پسرها، بیشتر کاندید یا بهتر بگم شرایط ازدواج رو دارن که شاید لازم باشه بیشتر در این خصوص صحبت کنیم که اصلا ما ازدواج دیر هنگام داریم، زود هنگام داریم یا خیر. بریم بخش پیاده رو که صدای شنوندگان عزیزمون هست رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم در ادامه با شما خواهیم بود.
بله
راجه چی بخواه سوال کنه بگو؟
یک دو سه.
ای وای بر من
صدا صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25 34
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد
36
23
من 18 سالمه 19
مجرد.
پیاده رو،
به نظر شما ازدواج مانع پیشرفت شغلی و تحصیلی میشه؟
اینکه ازدواج مانع پیشرفت شغلی و تحصیل بشه، این بستگی به شغل خود فرد داره. خب قاعدتاً بابای خونه بایستی که مخارج خونه رو تأمین کنه و این قانون خدا و پیغمبره. حالا ممکنه فردی بتونه به راحتی این مخارج را در کنار کارش تأمین بکنه، خب این خیلی خوبه. البته خود فردم بایستی از شغلش احساس خستگی نکنه، بالاخره تحصیل هم انرژی میبره و هم نیاز به زمان داره، بایستی فرد اینو توجه کنه.
باید بگم که نه، هیچ وقت ازدواج موفق مانع تحصیل و شغل نمیشه، چرا که اگه یه منبع درآمدی داشته باشن، شغلی که داشته باشن، میتونه برای ادامه تحصیلشون استفاده کنن و یه ازدواج خوب باعث میشه که اصلا طرف بیشتر به طرف شغل خوبی هدایت بشه و تحصیل خوبی داشته باشه که بتونه که به یه شغل خیلی عالی و ایدئالی برسه.
ازدواج مانع پیشرفت شغلی به نظر من نباید بشه. بستگی به افراد داره، اینکه آیا دوست دارن همسرشون پیشرفت کنه یا نه. نمیشه خیلی جواب قطعی داد، بستگی به افراد داره.
خب اینم از بخش پیاده رو که به اتفاق شنیدیم، صدای شنوندگان عزیزمون بود. شما از زن شنونده اگه دوست دارید در این برنامه مشارکت داشته باشید، روایتتون رو با ما به اشتراک بذارید، میتونید از طریق شماره پیامک 30102 با ما همراه باشید، روایتتون رو به اشتراک بذارید، حتما در این برنامه منعکس میشه و خانم دکتر آذرتاش تحلیل میکنن. خب خانم دکتر، بریم ادامه تحلیل روایت امروز رو از زبان شما داشته باشیم.
بله، خب تا اینجا رسیدیم، دیدیم که بحران‌های مختلفی در زندگی به وجود میاد و در طی چرخه زندگی ما با توجه به اون رشدی که از نظر روانی اجتماعی داریم با یه سری سوالاتی روبرو میشیم که خب این شنونده عزیزمون هم الان همیشه احساس میکنه که دیگه دیر شده، چون به اون مرحله رسیده که میخواد صمیمیت با کسی برقرار کنه، از اون انزوا میترسه، یا پیرم نشده میتونه اقدام بکنه و انرژی بذاره، یعنی تعادلی بین کار و زندگیش در حقیقت ایجاد بکنه تا افراد مختلف رو ببینه باشون آشنا بشه. حالا بریم سراغ این که ببینیم که چی کار باید کرد برای این مورد. اولین مسئله اینه که خودآگاهی و بازنویسی داستان زندگیش. یه دفترچه برداره، دو تا ستون بکشه. خب انتخاب‌های گذشته و فرصت‌های پیش رو توی اون ستون‌ها بنویسه. در ستون اول گذشته‌شو بدون اینکه خودشو بخواد سرزنش بکنه بنویسه. تو ستون دوم پررنگ‌تر بیاد اون کارایی که به ذهنش میاد برای آیندهش میخواد برنامه ریزی بکنه رو پررنگ‌تر بنویسه، که این یه حس کنترل و این که من انتخابگر هستم رو بهش بده. دوم مهارت آموزی ارتباطی و ابراز علاقه باید یاد بگیره، بیاد در کارگاه‌ها یا وبینارهایی که در خصوص ارتباط مؤثر یا مهارت همسریابی هست شرکت بکنه. پژوهش‌های جدید نشون میدن که آموزش‌های کوتاه مدت حتی بعد از 30 سالگی هم میتونه اعتماد به نفس ارتباطی رو به طور چشمگیری بالا ببره.
درسته، بله.
سومین مورد اینه که بیاد شبکه سازی هدفمندی داشته باشه.
یعنی چی؟
به جای این که منتظر باشه که حالا خانواده بهش فردی رو پیشنهاد بدن، خودش هم بیاد دایره
ارتباطاتش رو وسیع کنه.
بله، گسترش بده، کلاس‌های مشترک بره که گروه‌های داوطلبی توش عضو هستن، تورهای فرهنگی بره، سفرهای گروهی بره. این محیط‌ها که از نظر فرهنگی همسطح خودش هستن خیلی بهش کمک میکنه که بتونه دیگران رو بشناسه و موردهای مختلف رو در اون گروه ها باشون آشنا بشه. چهارم این که تغییر نگاه از ازدواج دیرهنگام به ازدواج آگاهانه. خب شما الان تجربه کاری دارید، پختگی عاطفی، توان مالی دارید که میتونه پایه یک رابطه پایدارتر رو پایه ریزی بکنه. مسئله پنجم تمرین‌های کوچیکیه که برای غلبه بر خجالت و افزایش اعتماد به نفسشون میتونن بردارن، که حالا این تمرینات رو من براتون گام به گام توضیح میدم که اگه دوستانی هستن که خجالتیان، اعتماد به نفسشون پایینه، با این تمرینات گام به گام رو خودشون کار بکنن.
بسیار عالی، بفرمایید.
اولین گام برای افزایش اعتماد به نفس و روبرو شدن با اون خجالت کمرویی تمرین خودگویی مثبته. روزانه جملات مثبت و تایید کننده‌ای در مورد خودتون بنویسید. مثلا من توانایی یادگیری و رشد رو دارم، من شایسته احترامم. خودگویی مثبت به بازسازی اون باورهای منفی درباره خودتون خیلی کمک میکنه و اعتماد به نفستون رو تقویت میکنه. دوم، مواجهه تدریجیه. بیایید با موقعیت‌هایی که براتون خجالت آوره کم کم روبرو بشید. لیستی از موقعیت‌هایی که در اون موقعیت‌ها خجالت می‌کشید و تهیه بکنید. مثلا صحبت در جمع یا برقراری تماس چشمی، که اینا خیلی ساده هم هست ولی خب اینا راه می‌بره. شروع کنید وقتی که صحبت می‌کنید به چشم طرف مقابل نگاه کنید. سعی کنید که بفهمید که رنگ چشمش چه رنگیه. این خودش کمک می‌کنه که بیشتر روی چشماش تمرکز داشته باشید و یک ارتباط چشمی قوی رو برقرار کنید. وقتی داری به رنگ چشمش فکر می‌کنی، باعث میشه که دیگه اون استراب و استرس سراغت نیاد، چون برای ذهنت چیزی تعریف کرد. ولی خب این تماس چشمی رو طولانی میکنه. خودتون رو به تدریج در معرض موارد چالش برانگیز قرار بدید تا حساسیتتون نسبت به این مسئله کم بشه. مثلا اگر از صحبت با غریبه ها خجالت میکشید، ابتدا با گفتن یک سلام ساده شروع کنید. کم کم مکالمات رو طولانی تر بکنید. سوم این که تمرین ذهن آگاهی بکنید. روزانه 5 تا 10 دقیقه تنفس عمیق داشته باشید. مدیتیشن بکنید. بدین ترتیب ذهنتون رو از این که در گذشته و آینده باشه، هی آنچه که در گذشته اتفاق افتاده رو به شما یادآوری کنه، موجب بشه که خودتون رو سرزنش کنید، یا بخواید تو آینده باشید، نکنه که منو نفس بندید، نکنه که من کم بیارم، که بهتون استراب میده، روی لحظه حال تمرکز کنید و افکار منفی رو بدون قضاوت فقط مشاهده بکنید. بذارید بیانو برن. ذهن آگاهی استراب اجتماعی رو کاهش میده و به شما کمک میکنه تا واکنش های احساسی خودتون رو بهتر مدیریت کنید. چهارم اینه که زبان بدنتون رو بهتر بکنید. چجوری؟ صاف وایسید، شونه هاتون رو باز کنید، یعنی خم نشید، سرتون رو بالا بگید و تماس چشمی برقرار کنید و لبخند بزنید. سعی کنید این کار رو جلوی آینه یا اینکه این کارو بکنید، فیلم خودتون رو بگیرید و بعداً نگاش کنید. زبان بدن اگه مطمئن باشه، نه تنها باعث میشه دیگران شما رو با اعتماد به نفس ببینن، بلکه احساس درونی اعتماد به نفس خودشون رو هم تقویت میکنه. پنجم اینه که اهداف کوچیکی رو تعیین بکنید که قابل دستیابی هستن، مثل شروع یک مکالمه کوتاه با یه همکار تو شرکتتون یا یه فعالیت گروهی. وقتی که به این هدف کوچولوتون دسترسی پیدا کردید، بعدش خودتون رو تشویق کنید. موقعیت‌های کوچیک به تدریج اعتماد به نفس شما رو افزایش میده، احساس خجالت رو در درونتون کم میکنه. و حالا کاری که باید بکنید، پیشرفت خودتون رو ثبت بکنید. یعنی چی؟ من اولا خجالت میکشیدم حتی سلام بدم، ولی الان سلام میدم، احوال پرسی میکنم، تماس چشمی برقرار میکنم، آفرین به خودم. این باعث میشه که اون تقویت و اون تشویقی که خودتون میکنید بهتون انگیزه میده برای گامهای بعدی. ششمین مورد بازسازی شناختیه که موجب میشه که افکار منفیتون رو که مثلا همه فکر میکنن من خجالتیم رو تغییر بدید. بیاید سعی کنید که این فکرتون رو به چالش بکشید، که مثلا میگید که همه فکر میکنن من خجالتیم، نه دیدی مثلا من اونجا خیلی راحت رفتم با دیگری، با کسی که اصلا نمیشناختم ارتباط گرفتم، بهشون کمک کردم، ازشون کمک خواستم. بدین ترتیب این فکری که من خجالتی هستم رو به چالش میکشید و یه فکر مثبت رو جایگزینش بکنید، که این تکنیک که من تونستم به دیگری کمک کنم، از دیگری کمک بخوام، اینا فکرهای مثبت دیگه. این باعث میشه که الگوهای فکری منفیتون که باعث خجالتتون میشد رو کم کم تغییر بدید و الگوهای جدیدی رو جایگزین بکنید. و هفتم اینه که یادگیری مهارت‌های اجتماعی مثل گوش دادن فعال، پرسیدن سوالات باز. سوالایی بپرسید که جوابش بله و یا خیر نباشه. اون فرد نیاز داشته باشید که اون سوال رو توضیح بده. مثلا نگید که از زندگیت راضی، بگه بله. این کارو کردی؟ نه. این سوال بسته است. سوالات باز باعث میشه که شنونده بخواد به ما توضیحات بیشتری بده. ابراز همدلی بکنید و این رو تمرین بکنید. و میتونید توی کارگاه‌های مهارت‌های اجتماعی شرکت کنید یا اینکه کتاب مطالعه بکنید. یکی از کتابایی که بهتون توصیه میشه اینه که چگونه با هر کسی صحبت کنیم. این کتاب تألیف لین لوندس هستش و ترجمهش مال آقای مهدی قرچه‌داغی هست که به شما کمک میکنه و تکنیکای خیلی خوبی داره برای اینکه بتونید اون ارتباطات اولیه رو شکل بدید. و در آخر اینه که جسم و روان خودتون رو با خواب کافی، تغذیه مناسب، ورزش منظم ازش مراقبت کنید، که همین امر موجب کاهش اضطراب اجتماعیتون میشه. صبور باشید و بدونید که افزایش اعتماد به نفس و کاهش خجالت زمان بره، یه دفعه بهش نمیتونید برسید. خب این نکاتی بود که به ذهنم رسید تا شما این تمرین رو انجام بدید، که انشاءالله بتونید به یک اعتماد به نفس معقولی برسید که بهتون حس خوبی بده و جرأتتون رو بیشتر بکنه.
بله، بسیار هم ممنون و سپاسگزاریم خانم دکتر عزیز. فکر میکنم عزیزی که روایتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن بهره کافی رو برده باشن، چرا که خیلی از جوونا خانم دکتر عزیز خصوصا در بین، حالا دختر و پسر هم نداره، ولی بیشتر این روایت ها رو ما از زبون آقا پسر رو میشنویم که انگار سختشون ارتباط بگیرن، خجالت میکشن وقتی که احساس میکنن طرف مقابل مناسبشون هست موضوع رو مطرح کنن، که همونطور که شما اشاره فرمودید ریشه در اعتماد به نفس فرد داره. امیدوارم که این راهکارا رو در پیش بگیرن و بتونن انتخاب مناسبی داشته باشن. پس هیچ وقت برای ازدواج دیر نیست، درست خانم دکتر؟
بله. و جمله طلایی ما اینه که یادتون باشه که هیچ وقت برای کاشتن بذر عشق دیر نیست. باغ زندگی شما هنوز خاک حاصل خیزی داره، فقط به جرأت کاشتن نیاز داره.
درود بر شما، خیلی متشکرم خانم دکتر آذرتاش عزیز. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای شما و همچنین هموطنان عزیزی که تا به این لحظه با برنامه نیمه دیگر من از رادیو سلامت همراه بودن. از حضور ارزشمند شما خانم دکتر خداحافظی میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و همچنین شما هموطنان عزیز سپاس از این که تا به این لحظه با ما همراه و همدل